آیا تجهیز هم شده؟ حالا اون بخشی که میخواد در اختیار این رشته قرار بگیره؟
بله، اتفاقا این که از کارهایی که ما کردیم همین بحث زیر ساخت هاست که به درستی جناب عالی فرمودید. ما در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین نیاز داریم به سیستم های پیشرفته که بتونن داده های بزرگ رو به اصطلاح پردازش کنه، و به همین دلیل ما اخیرا بیش از 1.5 میلیارد تومان فقط ساختارهای نرم افزاری به سخت افزاریمون رو خریداری کردیم و در اختیار گروه علوم کامپیوتر قرار دادیم. و من به قرص قاضی عرض میکنم که دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر دارای پیشرفته ترین سیستم های پردازش هست در حوزه های علوم کامپیوتر، که بر اساس اون دانشجویانی که از سال آینده انشالله به عنوان دانشجوی دکترا وارد خواهند شد و دانشجوی در حال حاضر در مقطع ارشد کارهای محاسباتی را انجام میدن، به راحتی میتونن از این سیستم های پیشرفته ما استفاده کنن. همچنین ما داریم اطلاع رسانی میکنیم به کل دانشگاه‌های کشور که از این گونه سیستم هایی که در تربیت مدرس راه اندازی شده بتوانند استفاده کنند.
بله، بسیار عالی، خبرهای مسرت بخش رو از شما شنیدم. و آقای دکتر، اگر که این مقدارم راجع به هیئت علمی بفرمایید که به هر حال این دانشجوهایی که میان هیئت علمی قوی باید در اختیارشون قرار بگیره، یه توضیح در این رابطه از شما بشنویم.
بله، خوشبختانه علاوه بر این که ما در دانشکده علوم ریاضی و خود گروه علوم کامپیوتر 4 عضو هیئت علمی هست که یکی دانشیار و دو استاد، سه استادیار هستند، اما ما در کنارش دانشکده مهندسی کامپیوترمون هست که سه استاد تمام اون دانشکده دارن با ما همکاری میکنن، و همچنین در گروه ریاضی کاربردی ما یک استاد تمام و یک دانشیار ما که در باز حضور در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین فعال هستند و دانشجوی ارشد و دکترا البته در حوزه‌های خودشون فارغ التحصیل کردن، همکاری میکنن با گروه علوم کامپیوتر ما. بنابراین دانشجویانی که تربیت مدرس رو انتخاب میکنن به عنوان دانشگاه محل تحصیل برای مقطع دکترا انشاءالله در سال آینده، مطمئن باشن که ما یکی از مجربترین استادهای حوزه علوم کامپیوتر و حوزه داده کاوی رو در اختیار داریم که انشاءالله بتوانند به راحتی از پتانسیل اساتید ما استفاده کنند.
پس بنابراین امیدواریم که همه چیز به خوبی پیش بره و پس از اون آقای دکتر شاهد رشد شرکت‌های دانشمندان باشیم و همینطور در پارک علم و فناوری که بتونن در واقع از همین دانشکده تأمین بشن و بتونن این شرکت‌ها رو پیش ببرن و کارهای بزرگی رو به دنیا ارائه بدن. متشکرم از شما.
ممنونم. همین نکته که شما فرمودید در پارک علم و فناوری دانش و تربیت مدرس هم گروه علوم کامپیوتر ما یک شرکت در همین حوزه رو اندازی کردیم. شرکت در حال پیشرشد هست، یعنی از نظر روال و قوانین، و جزء شرکت هایی که انشالله آینده شما بیشتر از این شرکت فناور دانش بنیا خواهید شد.
امیدواریم حتما خبرهای خوبش رو رصد خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای دکتر علی ایرانمنش، رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس. مؤید باشید و برای همه کسایی که در این راستا دارن فعالیت میکنن و برای ارتقای دانش دانشجویان و همینطور آینده ایران عزیزمون فعال هستن. متشکرم، خدا نگهدار. اگر از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، لطفاً جستجو بفرمایید. یه بخشی رو داره که شما میتونید نظرهاتون رو اونجا برای ما یادداشت بفرمایید. هرچند کوتاه باشه نظرتون، ولی برای ما دلگرم کننده است و چراغ راه واسمون. ما رو محروم نکنید از نظرهای خوب خودتون. متشکریم. اما مطلب دیگری که قرار هست راجبش صحبت بکنیم در خصوص این خبره، سامانه دارویی گوشمند برای مهار التهاب بیماری‌های حاد طراحی شد. خیلی خبر جالبی بود و فکر کردیم شایسته است که راجبش صحبت بکنیم در این برنامه با جناب آقای دکتر جلیل مهرزاد، استاد گروه آموزشی میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. آقای دکتر مهرزاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
بنام خدا، سلام مجدد، خیلی ممنون و خدا قوت. عواملی باشه در خدمت هستیم.
خواهش میکنم.
موضوع همون سامانه داروی هوشمند بود که
بله
ما اینجا در خدمت شما یه چند دقیقه توضیح میدیم.
خواهش میکنم.
بیار از این انرژی ار و فنون و پروتکل های شدید درش نهفته است که تکنیک های مختلف ایمونولوژی، نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی و بایو انجینیرینگ درش استفاده شده که سامانه دارویی ضد التهاب مناسبی در حال به اصطلاح اجرا هستش.
این سامانه بله. چطور کار میکنه جناب
بله.
آقای دکتر بفرمایید.
این سامانه یک به اصطلاح سامانه نانوشبه سلولی که جنس سلولی که ما انتخاب کردیم مونوفیت‌های خون هستش که به عنوان داروی هوشمند در اینجا در این کاری که ما انجام دادیم برای پیشگیری و درمان بیماری بسیار بسیار مهمی به نام تسلوب شرایین اتروسکلروسیس استفاده میشه و خواهد شد.
بله.
در مورد اهمیت این کار، خب کلا همه ما میدونیم که بیماری های التهابی مزمن هات چی برای انسان و چی برای حیوانات به طور فزایندهی مشکل ساز شد و این بیماری ها کلن باید اینا رو خوب و مناسب مهندسی و مدیریت کرد. یکی از راه های مدیریت اینجور بیماری های مهم توسل به علم ایمنولوژی و ایمنی شناسی به ویژه قسمت خاصی از ایمنی ذاتی که درش ما پدیده به اسم آماس یا التهاب و سلول ها مولکول های مرتبط با آماس که مادر ایمنی ذاتی هستند ما اینجا میتونیم تمرکز بکنیم و تمرکز کردیم و مدیریت این به اصطلاح التهاب در بیماری های مختلف عفونی و غیر عفونی بسیار اهمیت داره. بیماری تسلوب شرایین همونطوری که همه ما میدونیم و تو جامعه پزشکی، دام پزشکی و همه جا بیماری تسلوب شرایین کلا بیماری مهمی هستش که عوامل مختلفی درش دخیل هستن، ژنتیکی، محیطی، عفونت ها، غیر عفونت ها و در اینجا کلا دیواره عروق مخصوصا سفره‌های بزرگ اینا و کوچیک همه سفت میشن و الاستیسیتیشون از دست میدن و نهایتا تنگی و گرفتگی عروق رخ میده.
بله.
این نانوسامانه‌ای که ما در اینجا حاصل کارهای زیادی هستش در دانشگاهی ما آزمایشگاه‌های مختلف در دانشگاه تهران و قسمتی هم دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه داروسازی، دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، در این نانوسامانه هوشمند ما غشای مونوسیت‌های انسان رو روی نانوذره خاصی ما اینا رو پوشوندیم و به اصطلاح بعد یک نانومونوسیت بسیار بسیار یعنی هزار برابر کوچکتر از خود مونوسیت ها ما تولید کردیم که به عنوان یک به اصطلاح میگم نانو شبه مونوسیتی یا من اصطلاح میگم نانومونوسیت.
بله.
که یک پلتفرم و سکوی پرتاب خوبی میشه در عروق مخصوصا تو سخرگها میتونه کارش رو انجام بده. ما در اینجا این مناسبی که تولید کردیم اینا خیلی پایدار هستن، زیست سازگار خوبی هستن، به طور مناسب مرسا تقلید زیستی دارن و به طور هوشمندانه میتونن در داخل عروق خونی در جاهای خاصی که پلگ رگی یا گرفتگی رگی رخ داده که حاصل التهاب ها هستش میتونه بره لانه گزینی بکنه، جایگزین بشه و تدریجا کارش رو به عنوان ضد آماس یا ضد التهاب در اونجا انجام بده و محیط میکرو انوایرومنت اونجا رو به صورت خاصی به طرف ضد التهاب بکشونه و باعث که دیواره عروق کم کم الاستیسیتی خودشون از دست دارن و الاستیسیتی خودشون به دست بیارن و مسائل سفت شدن رگ اینا جلوگیری بشه که اینه میشه به اصطلاح میشه گفت که به عنوان یک ایمنی درمانی و ایمونوتراپی برای نه تنها این بیماری بلکه سایر بیماری های دیگه میشه استفاده کرد. و یکی از خصوصیات اصلی که ما در اینجا میتونیم ذکر بکنیم در اینجا ما به اصطلاح خونه مونوسیت های انسان و غشای سل ممبره دیواره به اصطلاح سلولی اینجا رو ما یعنی غشای سلولی رو ما جدا کردیم و اینو روی یک نانو پارتیکل خاصی که درش دارو گنجنده بوده، یه داروی خاص گلیکرازید که ضد دیابت هستش،
و اثر ضد التهابیشون همه میدونن در داروخانه این استفاده میشه پزشکی اینا، اینه در داخل همون نانو پارتیکل گنجوندیم و روش رو ما یک به اصطلاح همون نانو مونوسیت، قشای نانو مونوسیت رو پوشوندیم و به طور مؤثر و منظم وقتی تو رگ باشه این نانو پارتیکل به طور خیلی ساده اگه بگم میشه گفت که عاشق جاهایی هستش که پلاگ رگی تشکیل شده، اونجا میره و کارش رو انجام میده و هوشمند بودن این به خاطر اینکه تو رگ جایی که مثلا رخ بده این میره راحت اونجا میشینه و تدریجا کارش رو به صورت خاصی انجام میده و میشه اینو به صورت هوشمندیش رو بالا برد. مثلا پرسنال در پزشکی فرد محور، مخصوصا اگر یه فردی مثلا بیماری خاصی داره خونش رو بگیریم و مونوسیت به اصطلاح سل ممبرین مونوسیتش رو جدا بکنیم و داروی خاصی موضوع رو بپوشیم و بهش تزریق بکنیم راحت میشه بره به صورت هوشمند در همون فرد کارش رو انجام بده.
بله.
من توصیه میکنم که شرکت های دانش بنیان این کار رو انجام بدن و
اتفاقا آقای دکتر مهرداد میخواستم از خدمتتون بپرسم که به هر حال الان این سیستم فوق‌العاده‌ای که شما برای ما توضیح فرمودید خیلی زحمت کشیدین، چه نوع تخصص‌هایی بیشتر میرن سراغ این موضوع و براشون واقعا حیاتیه و کارشون رو خیلی بهتر و دقیق‌تر میتونه انجام بده و بهشون کمک بکنه؟ مثلا آنکولوژیست ها میتونن از این موضوع استفاده کنن یا سایر تخصص ها؟ در خدمت
والا در یه جمله من خدمت شما عرض میکنم، این نانو سامانه‌ای که با در اینجا تولید کردیم یک کلید هست برای خیلی قفل‌ها. این قفل‌ها میتونه سرطان هم باشه، آنکولوژی هم باشه، ولی بسته به نوع به اصطلاح قشای سلولی که شما میگیرید میتونید ازش استفاده بکنید. برای تو بسته به اصطلاح پزشکی مخصوصا گرفتگی عروق اینا میشه آینده استفاده کرد، کاردیولوژی کلن و همچنین در به اصطلاح بیماری های مختلف میشه گفت تمام سرطان ها رو میشه اینجا ما مانور بدیم. یعنی یک نانوسامانه بسیار کلیدی هست برای انجام مدیریت رو بیماری های غیر از همین آتروسکلروتیس. این پدیده‌ای که ما اینجا انجام دادیم یه داروی خاصی رو استفاده، داروهای مختلفی میشه توش گنجوند و سل ممبرین ها یا دیواره سلولی مختلفی رو میشه روش پوشوند و در تمام بیماری ها میشه اینا رو طراحی کرد و استفاده کرد.
آقای دکتر مهرداد ما خیلی مصدی اوقاتون شدیم. آقای دکتر من در پایان اینم از خدمتتون بپرسم با شما خداحافظی بکنم که آیا این تحقیق و این کار فوق‌العاده در اختیار حالا متخصصین مختلف در حوزه‌های مختلف قرار میگه چطور باید دسترسی پیدا بکنم به این موضوع؟
بسیار این ما این یافته رو در یک جورنال وابسته نیچر چاپ کردیم، ساینتیفیک رپورت هستش که اونجا رسانه‌ای در تمام جهان رسانه‌ای شده و اوپن اکسس هست، همه میتونن به این
بله.
کار پژوهشی رو دسترسی داشته باشن.
بسیار.
و تو سایت دانشگاه تهران هم هست میتونن
بله.
ببینن و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیل مهرساد، استاد گروه آموزشی میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. آقای دکتر فوق‌العاده برای ما توضیح دادین، خیلی متشکریم، خیلی خوشحال شدیم بابت این تحقیق، این مقاله. امیدواریم که همیشه از سوی گروه شما، دانشگاه شما و تحقیقاتی که داره صورت میگیره خبرهای خوب بشنویم. ممنونم از شما، موفق باشید و خدا نگهدار.
خیلی ممنون از فعالیت خوب شما، متشکرم.
خدا نگهدار. ساعت 9:44 دقیقه است، همچنان در خدمت شما هستیم با مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اما اگر که در روزهای پیشین شنونده مجله علمی روزانه بودین، در خصوص فراخوان ثبت نام در پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حتما شنیدید. ما گفتگو داشتیم و سعی کردیم که اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم. امروز هم ارتباطمون برقرار هست با جناب مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی. آقای مهندس حلوایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت سرکار علی و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر، در خدمتم.
متشکرم. به هر حال کارهایی که بنیاد علم و فناوری مصطفی داره انجام میده واقعا در دنیا داره فراگیر میشه و دوستانی که ارتباط پیدا کردن و تونستن در رقابت‌های پیشین مقام‌هایی رو کسب بکنن الان دارن کارهای خیلی خوبی رو در دنیا انجام میدن در حوزه علم و فناوری. بیشتر می‌خوایم از شما بشنویم آقای مهندس علوایی در خصوص این دوره و کارهایی که ارائه شده و مراحلی که طی شده تا به امروز که ما الان داریم با شما صحبت می‌کنیم.
بله، ما الان در آستانه برگزاری پنجمین آیین اعطای جایزه مصطفی هستیم. خب جایزه مصطفی استحضار دارید، دو سال در میون برگزار میشه، از سال 94 شروع شده.
بله.
چهار دوره برگزار شده، ما در این دوره در واقع داوری‌های جایزه رو انجام دادیم، قریب به 2613 دانشمند رو از 110 کشور در این دوره ما در واقع تو کشف و رصدمون شناسایی کردیم، آثارشون رو طی مراحل مختلف داوری داخلی و بین المللی که با مشارکت 202 داور این فرآیند اتفاق افتاده انجام شده و در نهایت برگزیدگان این دوره هم انتخاب شدن و انشالله مهر ماه دهم مهر آیین اعطای جایزه برگزار خواهد شد. ما با توجه به اینکه هر دوره که مراسم جایزه رو برگزار میکنیم از کشورهای مختلف فعالین زیست‌بوم نوآوری جهان اسلام رو دعوت به حضور در مراسم میکنیم، سعی میکنیم که در کنار برگزاری مراسم جایزه مصطفی نشست‌هایی رو در مراکز علمی کشور داشته باشیم و از حضور این عزیزان حداکثر استفاده رو بکنیم و تلاش بکنیم که به همرسانی اتفاق بیفته، هم با ظرفیت‌های کشور آشنا بشن، هم مهمانان با ظرفیت‌های کشورهای دیگه به واسطه حضور نمایندگان اون کشورها آشنا بشن و تلاش میکنیم که در واقع همکاری و همافزایی‌هایی رو بین این عزیزان ایجاد بکنیم در مدت حضورشون در کشور.
پس در واقع کسایی که علاقمند هستن میتونن در این نشست هایی که در حاشیه این مراسم هست، حالا در جای مختلف برگزار میشه، شرکت بکنن و در واقع میتونه برای کسایی که میخوان برای دو سال آینده برنامه ریزی بکنن، آقای مهندس، میتونه یک پیش آمادگی باشه دیگه، درسته؟
بله همینطوره.
توصیه شما برای عزیزان چیه؟
اولا که من دعوت میکنم از همه عزیزانی که به حوزه علم و فناوری علاقمند هستن حتما در این نشست ها شرکت بکنن. ما الان قریب به 150 مهمان بین المللی از 31 کشور داریم.
بله.
خب اینا همه در طراز در واقع بین المللی مشغول به فعالیت هستن در لایه های مختلف، هم سیاست گذاران علم و فناوری رو داریم، ما تعدادی رؤسای دانشگاه برجسته جهان اسلام رو داریم، دانشمندان برجسته، فناوران برجسته و همینطور رؤسای مراکز پژوهشی جهان اسلام از کشورهای مختلف رو داریم. اولین مرحله برای شروع یک همکاری قطعا آشنایی با ظرفیت‌های خب با این در واقع پلتفرمی که ایجاد شده الحمدلله این فضا خیلی فراهم هست که اولین آشنایی اتفاق بیفته توی نشست‌های مختلفی که ما تو نفرات، چون این دوره مراسم جایزه مصطفی در اصفهان برگزار میشه، ما هم در اصفهان هم در استان‌های دیگه مراکز منتخبی رو داریم که به عنوان میزبان بخش از این مهمانان رو در واقع میزبانی میکنن و باهاشون برنامه‌های علمی دارن. این فضا در کشور الان فراهم هستش که این آشنایی اتفاق بیفته و ما در واقع پلتفرم‌های مختلفی داریم که حمایت می‌کنیم از همکاری‌هایی که در جهان اسلام بین این عزیزان می‌تونه اتفاق بیفته. من خیلی در واقع صمیمانه دعوت می‌کنم از همه عزیزانی که علاقه‌مند به حوزه علم و فناوری هستن اولا در این برنامه‌ها شرکت بکنن و بعد هم در واقع ما حمایت می‌کنیم که این همکاری‌ها اتفاق بیفته، پروژه‌های مشترک رو گرانت بهشون می‌دیم، از خدمتتون که حمایت می‌کنیم، فرصت‌های تحقیقاتی رو با همه این مراکز ما به دنبال این هستیم که تعریف بکنیم که تجربه‌اش رو در گذشته هم داریم و اینها اتفاقاتی هستش که میتونه منجر به در واقع افزایش همکاری ها در جهان اسلام بشه که حتی ما بیشتر با هم دیگه کار بکنیم، بیشتر به توسعه هم دیگه میتونیم کمک بکنیم و
بله.
بیشتر بشه.
آقا برخی حالا اهم از حالا دانشجویان و دانش آموزان میان خودشون رو ممیزی میکنن، مثلا خودشون دست کم میگیرن، میگن حالا ما به این رتبه نرسیدیم، حالا ما چنین مسئله نداشتیم، اینطور اونطور، پس ما چطور میتونیم شرکت بکنیم؟ راهنمایی شما برای عزیزان چی هست؟
اتفاقا ما این دوره برای دانشجویان یه رقابت پوستر تحقیقاتی هم داریم، مهلت ارسال آثار تا دیروز بود، منتها دیگه اینقدر دانشگاه درخواست کردن ما به مدت 4 روز تا پایان هفته این رو تمدید کردیم. ما در حوزه های برگزیدگان پنجمین دوره جدید مصطفی ما هنوز برگزیدگان اعلام نکردیم، اما حوزه هاشون مشخصه. در اون حوزه ها در واقع دعوت کردیم از پژوهشگران کشور که آثار خودشون رو در قالب پوستر تحقیقاتی برای ما ارسال بکنن. ما در اصفهان این رقابت رو برگزار خواهیم کرد و با حضور برگزیدگان جایزه مصطفی سرگزیدگان پنجمین دوره اون پوسترها ارزیابی خواهند شد و هدیه‌ای به نفرات اول تا سوم هر حوزه اعطا خواهد شد. عزیزان اگر میخوان اطلاعات تکمیلی در این زمینه داشته باشن به سایت در واقع استپ که پلتفرم شبکه سازی بنیاد هست اگر مراجعه بکنن میتونن در اون بخش رقابت تحقیقاتی پوستر تحقیقاتی در واقع شرکت بکنن و وارد این رقابت بشن و ارزیابی بشن. ما اساساً اینو عرض میکردم که جایزه مصطفی برای این راه اندازی شد که دستاوردهای ارزشمند دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام رو شناسایی بکنه و ازشون تقدیر بکنه. شما استعداد دارید. خب متاسفانه اخباری که از جهان اسلام به دنیا مخابره میشه چندان اخبار مثبتی نیست، البته که آمدانه اتفاق میفته، یعنی ابعاد منفی خیلی هومپاژ رسانه‌ای میشه، اما دستاوردها و پیشرفت‌های ما آمدانه نادیده گرفته میشه. و خب ما نه تنها در ایران، خب ما همین نشست استرس رو در کشورهای مختلف و الان برگزار کردیم. در واقع عزیزانی که حضور پیدا میکنن شرکت میکنن در برنامه های ما از پیشرفت هایی که در اون کشور میزبان ما تا الان تا در ایران، در مالزی، در عمان و در پاکستان رویدادهایی رو برگزار کردیم، از سطح پیشرفت هایی که در حوزه علم و فناوری در این کشور اتفاق افتاده واقعا شرکت کنندگان شگفت زده میشن. چرا؟ چون که تأثیری که از این کشورها دارن تصویری هستش که به واسطه رسانه ها به دست اونها رسیده و تصویر منطبق و واقعیتی نیست. ولی خب همین نشست ها باعث میشه که در واقع این شناخته ایجاد بشه و این ظرفیت ها معرفی بشه که خب این خودش زمینه سازه هم بهبود چهره ای هستش که از جهان اسلام در دنیا مخابره میشه و هم میتونیم با همدیگه بیشتر همکاری داشته باشیم، به همدیگه بیشتر اعتماد بکنیم. وقتی من به کسی باور ندارم، به ظرفیتش باور ندارم، اصلا بهش فکر نمیکنم، باهاش کارم نمیکنم. ولی اولین مرحله وقتی این شناخته ایجاد میشه یه علاقه و بالاخره یه محبتی هم بین این جهان اسلام و این کشورها با هم دیگه اتفاق میفته و این
کاملا صحیحه.
اتفاق مبارک.
بله درسته آقای مهندس، خیلی متشکرم از شما، واقعا استفاده کردیم از توضیحات شما. آقای مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آرزو موفقیت میکنم آقای مهندس. از کلام شما برمیاد که بسیار به هر حال دلسوز هستید راجع به این موضوع، همه همکاران شما که ما باشون صحبت کردیم، و امیدواریم که تمام نکاتی که فرمودید در جهان اسلام روز به روز پررنگتر بشه و همه دنیا بدونن که مسلمان ها چه کارهای مثبتی دارن انجام میدن. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خب فرصت ما هم در روزنه امروز به پایان رسید. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید، مراقب خودتون باشید و در پناه خرد بی پایان خداوند. تا فردا خداحافظ.
تهران رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در بخش اول برنامه‌های امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 14. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگو یه ویژه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
تازه‌ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.